بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. در بحث ما بعد از این که گفتیم مبانی متعددی اینجا وجود داره، روی مبنای شیخ اعظم انصاری و صاحب جواهر که میگن این مشهور و اجماعی است، بطلان عقد سبیه. اینا میخوان بگن به این که ما دلیل داریم که عقد سبی باطل مطلقا، چه اشیاء خطیره، اشیاء یسیره، اینطور میخوان بگن. از طرف آمدن دیدن که در میان مردم مسلمان شایع و رایجه که اطفال گاهی معاملاتی انجام میدن، مخصوصا در اشیایی که یسیره. خب میگن برو لوازم زندگی، برو پنیر بخر، ماست بخر. پدر به پسرش پول میده، برو کاغذ بخر، دفتر بخر، قلم بخر، مداد بخر، لوازم مدرسه را بخر. اینا را میرن میخرن، با اینکه اینا متدین هستن، گاهی هم اصلا خودشان از علما هستن. از این جهت نتونستن بگن که مطلقا جایز نیست با توجه به این سیره. بعضی آمدن که توجیه کنن. یک توجیه مال الله محسن فیض کاشانی بود، گفتن به این که دلیل رفع عسر و حرج، قاعده حرج اقتضا میکنه در اشیاء یسیره معاملات اطفال جایز باشه. اینه خواندیم جواب گفتیم. دوم از صاحب ریاض که با شیخ انصاری نقل کردن، گفته که اگر سبی آلت باشه، در حقیقت معامله بین ولی طفل و مشتری واقع میشه و اون سبی یک آلتی است در بین، از اون رو خواسته درست کنه. اونم شیخ انصاری چند تا اشکال کردن. اول اینکه این سیره متدینه نیست. شیخ اشخاصی که موالات به دین ندارن کار را به سبی میسپارن و سبی انجام میده. ثانیاً بیگوتر به این که در میان متدین هم فرق است در معاملات. به 6 ساله چیزی میسپارن بفروشه، 8 ساله باشه چیز دیگه میفروشه، 14 ساله باشه چیز دیگه. وقت ما ببینیم به این که تشخیص اینها به این که واقعا اون ولی این موازین را در نظر گرفته و اجناس سپرده به این انجام بده یا نه، از اون جهت هم باز شیخ انصاری اشکال کردن و قبول نکردن. بالاخره اون چی که مسلمه این است که در معاملاتی که حقیر باشه، یسیر باشه، به بچه ها سفارش میشه و انجام بدن. در بازار اینا این معمول هست. توجیه دیگری را کاشف القطاع گفته که آخرین توجیهی که شیخ نقل میکنه. کاشف القطاع بودن گفتن به این که بله ما قبول داریم که بچه ها این قبیل معاملات انجام بدن، ولی چند تا وجه گفته. وجه اول گفته به این که اینجا در حقیقت بی نیست، این اباحه است. یعنی شخص مشتری پولش در اختیار اون سبی قرار میده، در حقیقت اون ولی طفل قرار میده که اون در این پول تصرف کنه. اون پنیر و ماست هم از این بچه میگیره، اینم از طرف ولی در حقیقت میگیره، چون ما یک بی داریم، در بی نقل و انتقال هست. اما یک اباحه به عوض داریم، کسی بیاری مهمانخانه غذا میخوره، این بی نیست، اون اباحه کرده غذا را برای این شخص که بخوره در مقابل پولی که بعداً بده. اگر در اثناء خوردن غذا قاصبی قصد کنه، مال این مشتری قصد نکرده، مال اون مالک قصد کرده. مال مال اوست، منتها اباحه کرده برای این خوردن را در مقابل عوضی که به پردازه، این در میان مردم خیلی شایع است، اباحه به عوض. گفت اولا این بینیست، این اباحه به عوض بین اون ولی و بین این مشتری. اگر بخوام بگیم بیع است، میتونیم بگیم که این باز هم بیع به این ترتیبه که این شخص مشتری از طرف مالک، از طرف ولی طفل ایجاب میخوانه، از طرف خودش قبول میخوانه، اینطور بگیم، یا از طرف خودش هم ایجاب میخوانه به وکالت از اون طرف و هم قبول طرف خودش میخوانه. اینم یک توجیه. توجیه گفته به این که ما میتونیم بگیم معاتاته بین این شخص و اون ولی طفل. در معاتات هم وصول عوضین کافیه، عوض میرسه پول به اون ولی بالاخره، متاع هم که مال ولیه میرسه به این، همین معاتات هست و کافیست و اینا. این توجیهات کاشف الغطا ذکر کرد. و شاگرد ایشان شیخ اسدالله توستری، اسنی برای شیخ، کلام کاشف الغطا را توجیه کرده و خواسته درست بکنه. ولی خب باید دید واقعیت چیه. امام فرمودن کلام کاشف الغطا به این ترتیب فرار من المطر الی المیزاب، این فراریست از باران به زیر ناودان. باران میاد برای خاطر کسی لباسش تر نشه، به جای اینکه از باران پناه ببره به یک جا که سقف داره، اما از مطر به میزاب پناه میبره، از باران به زیر ناودان پناه میبره که بیشتر لباسش تر. امام فرمایی کلاویشان این طوری فرار است از مطر به میزاب، حرفایی میگن که اصلا برخلاف قواعده، برخلاف متعارف کسی که میخواد ماس بخره و ولی را در نظر بگیره و از طرف ولی ایجاب بخوان، از طرف قبول بخوان، یا طرف اون هم ایجاب هم قبول بخوان، این فیلم این متعارف نیست، از خاطرش خطور دار، از خاطرش خطور دار میکنه که این مال ولی است و از طرف اون من وکیل باشم و ایجاب بخوان. چرا اینجور میگه؟ آخه این توجیه باید توجیه بکنه که با متعارف تطبیق کنه، با قواعد تطبیق کنه. تازه در معاتات هم گفتیم انشاء لازم است، تنها رسیدن متا عوض این کافی نیست. در معاملات مثل بینا اونجا که نقل و انتقال است، ملکیت و مالکیت تغییر میکنه، انشاء لازم داره. در ازدواج اینا انشاء لازم است تا اینکه اون نکاح الغی زوجیت محقق بشه. در معاملات بگم انتقال مبی از اون بایه به مشتری، انتقال سمن از مشتری بایه، این انشاء لازم داره. انشاء در عالم اعتبار ایجاد است، منتها ایجاد است اعتباراً، تا این انشاء محقق بشه که نقل و انتقال حاصل نمیشه. تنها وصول عوضین کافی نیست، انشاء لازمه. که انشاء میخواین در اینجا شما رفته سراغ ولی، ولی اصلا خبر نداره، شما ولی اصلا نمیشناسید، با اون ارتباط ندارید. خلاصه همه این توجیهات توجیهات است که از مطر به میزابه. پس چه باید گفت؟ باید گفت برای که برای این سیره ثابت شکی نیست، سیره هم مربوط به اسلام قبل از اسلام بوده است و این اشخاص ممیز بچه ها معاملات انجام بوده. اسلام اینا صحه گذاشته، میدونیش اینا شکی ما نداره، رد نکرده و صحه گذاشته، چون متدینین هم همینطور این معاملات انجام بدن. حالا یا بایستی مبنا رو هم مبنای ما که گفتیم اون این است، به این که اصلا بلوغ شرط نیست، بله باید ممیز باشه. گفتیم فرق است بین اموال خودش که از نسبت اون محجوره، اما بلوغ شرط نیست و بچه است و ممیز است و تمیزش هم خیلی خوب است و میتونه به طرف غیر وکیل باشه در خرید و فروش و اموال او رو بخره بفروشه. این مبنای ماست. اگر غیر از این بگیم بخوام درست کنیم، با هم بگیم سیره جاری شده بر این، این سیره خودش دلیل است به اینکه اینا صحیحه. ادله داله بر صحت معاملات هم این رد نمیکنه، میگه این معامله صحیحه. ادله مانع هم این رد نمیکنه، برای خاطر اینا ادله مانع خب بود مردم گفته شده انصراف داره، انصراف داره از آنچه که سیره مسلم بر اون جاریه. خب در اینجا این قسمت از بی تمام میشه. اینجا وارد میشه به بحث دیگری که نشید کسانی میخوان اشکال کنن قدید نزدیکتر بشنن بعد از معامله شک این بحث بالاخره تمام شد. عرضم خدمت محترم که نشیدم بنویسید به دیدگاهی که مطلب دارم. وارد میشیم به بحث دیگری. اینجا از نظر امام و شیخ انصاری اینا ما تمام میشه. وارد میشیم بحث قصد، اعتبار قصد در معامله. اما چند تا بحث درباره اطفال هست. اینا امام گفتیم که ما که عرض کردیم گفتیم ما هم طبعاً امام گفتیم که معاملات افراد ممیز صحیحه، به طور کلی صحیحه، فقط اگر محجورند و یتیم است و در اختیار ولی قرار داره گفتیم در اونجا شرعاً محجوره، بدون اذن اون صحیح نیست و اینا. اما افراد ممیز اموال غیر را بخوان تصرف کنن به وکالت از طرف غیر، خرید و فروش معاملاتشون صحیحه. مسلوب الواره هم نیست گفتیم، رو ما بحث کردیم دیگه. اینجا چند تا بحث درباره اطفال هست. امام اینا متعرض نیستن، ولی در حاشیه سگیر فقیه یزدی در منیت و طالب و در خیلی از کتاب ها هست. اون چند تا بحث راجع به سبی، یکی اسلام سبی، آیا اسلام سبی مورد قبول یا نه، یک بحث مهمیه در اینجا. صاحب جواهر در جلد 38 جواهر در اونجا گفته به این که اسلام سبی قبول نیست، همانطور که تکالیفش نماز و روزه و اینها احتیاج به بلوغ داره، قبل از بلوغ اسلام بیاره صحیحی نتیجه هم بگیره. اگر ابواه کافرین باشن این حکم محکوم به کفر تا به حد بلوغ برسه خودش اسلام بیاره. حالا اگر ابواه و کافرینن ولی این شخص در سن 14 سالگی مطالعات کرده و چو خودش اسلام قبول کرد، آیا این اسلام قبولی یا نه؟ صاحب جوار قائل به این که اسلام مشروط به بلوغه، قبل از بلوغ اسلامی نیست. وقت در از این طرف هم اشکالات زیادی به صاحب جواهر شده به این که خب این اینطور نیست. از جمله کسانی که اشکال دارن مقدس اردبیلی در مجمع القاعده و البرهان جلد 10 گفته ما دو جور تکالیف داریم. یه تکالیف فرعیه داریم، ولی در اون تکالیف فرعیه چیزی که واجب باشه حرام باشه، بچه رفق القلم است و تا قلم تکلیف نیست را نداره. اما واجبات عقلیه ای داریم، خداوند متعال به انسان نعمتی به نام عقل داده، اگر بغل خودش درک کنه خدا را، صفات خدا را، معاد را، اسلام را درک کنه، این موظف است. موظف است به این که این شخص ایمان بیاره و این مسلمان هم هست. بردن بحث را کم کم به سراغ حضرت امیرالمومنین علیه السلام. در حضرت علی علیه السلام 10 بوده اسلام آورده. 10 اسلام آورده. سنی ما میگیم علی علیه السلام اولا ناس اسلامانه. یکی از مفاخر ما اینه که از امیرالمومنین کسی است که مثل اونها بت مسجده نکرده است و اولا ناس اسلامانه است در سن 10 اسلام. سنی آمدن در مقابل گفتن که اسلام بچه اهمیت نداره و قبول نیست اینا. ما در مقابل اونها خب چه باید بگیم؟ صاحب جواهر ناچار شده در همین جلد 38 میگه به این که تکلیف ائمه علیهم السلام جداست. اونا اگر بخوان در طفولیت هم مثل حضرت عیسی در گاهواره حرف زد، حضرت یحیی چه به حرف امثال زاره، اگر اونا بخوان بله اونا حسابشان جداست، قبل از بلوغ هم اونا کمالات دارن، ناچار شده استثناء کنه اینا را. اینا گفتن نه استثناء نیست، برای خاطر اینکه بچه های ما هم اگر عقل پیدا کنن قبل از بلوغ و اینا تمیز پیدا کنن، اسلامشان ایمانشان موظف هستند و صحیحه. این بحث مهمی است که انشاءالله انجام بدیم. عرض کنم که کتابی داریم به نام این سید جعفر مرتضی، دو تا کتاب خیلی مهم داره. یک کتاب داره که تقریبا 30 جلد 30 و چند جلد درباره پیغمبر است، تاریخ پیغمبر. سنی ها چیزایی گفتن، ایشان جواب گفته است با مدرک و خیلی کتاب خوبی است. بله. کتاب در حضرت امیرالمومنین داره، اونم 10-12 جلد، باز همینه. از اول ولادت اونها در خانه کعبه حرف دارن، بلوغ حرف دارن، همینطور قدم به قدم اونا حرفای دارن. ایشون از این مدارک خود اونها با دلیل جواب داده. حالا در جلد اولش این بحث است که امیرالمومنین اسلام آورده بود، 10 ساله بوده. در احقاق الحق هم جلد 7 این بحث کاملا ذکر شده و خلاصه این انشاءالله فردا بحث میکنه. اما راجع به جریان راهپیمایی بسیار پرشکوه و حماس آفرین دیروز، مردم ایران چند سال امتحان خودشون دادن. دشمن نمیتونه واقعا درک کنه این فرهنگ انقلاب را. از اینجا سنگ اندازی ها همه حاکی از عدم درک صحیح دشمن. ما گفتیم این انقلاب 3 پایه داره. این پایه ها را کسی که معتقد به اسلام نیست، که اونا نیستن، اسلام نمیشناسن، درک نمیکنن. اولین پایش اسلامه که امام رضوان الله علیه اون اسلام منزوی را به عرصه زندگی مردم آوردن. چون برای اینکه اسلام منزوی کرده بودن با تهمت‌های زیادی، با سعی‌های زیادی، دین از سیاست جداست و فلان و فلان و فلان، خلاصه اون اسلام حقیقی را، اسلام توأم با سیاست، اسلامی که جهاد داره، شهادت داره، حکومت داره، نظام داره، این اسلام، اسلام ناب با تمام ابعاد، این اولین رکن این انقلابه. گاهی از اوقات در زمان امام رضوان الله علیه آمریکا و دشمنان انقلاب میگفتن اسلام جور نگفته، به کار ما، به کار امام، اسلام جور. امام فرمودن که شما تازگی اسلام شناس شدید، کی به عروه حاشیه می نویسید؟ امام فرمودن شما هم تازگی اسلام شناس شدید، کی به عروه حاشیه خواهید نوشت؟ اونجا در اون زمان بوش و فلان فلان همه از اسلام دم می زدن. بله، کارهای شما که اینجور می گوید برخلاف اسلام هستن. امام فرمودن شما کی اسلام شناس شدید که حالا در فکر کی می خواهید به عروه حاشیه بنویسید؟ اون اسلام ناب را، نه اسلام طالبایی، نه اسلام آمریکایی، نه اسلام متحجر، اون اسلام ناب را اولین رو کنه. دوم مردم هم. مردم، خب روی مردم امام کار کردن که مردم را امام بشناختن، که پرونده اصل مردمان، اصل مردمان. این مردم واقعا وقتی یک چیز را بشناسن، مردم ایران مردم متدینن، تدین مردم، پابندی مردم به اسلام باعث شد که این مردم به میدان آمدن. مردم متدین، یک شهید داده میگه دوتا را میدم، دوتا داده، ستا را میگم، پدر و مادر را، از این قبیل. مردمی که برایشان جان دادن و شهادت و اینا برایشان اصلا مثل آب خوردن، بلکه اشتیاق دارن. خب این مردم، این مردم متدینن، اونا نمیتونن درک کنن این تدین معنی چیه. به خیالشان که چون خودشان زندگیشان بستگی داره به مادیات، فکر کنن که در مادیات یه سیاه نمایی و تحریم ها اینا اثر میذاره. نه، این مردم مستدگی نه. مردم حاضرن همه جور مشکلات تحمل کنن برای خاطر اسلام، برای خاطر دین، برای خاطر خدا. این هم مردم هم. این همین مردم هم. سوم ولایت فقیه، برای خاطر مردم این رهبری میخوان که از او الهام بگیرن، درس بگیرن. این مردم زبران پیغمبر از پیغمبر الهام و دست ائمه دارن. خب در زمانی که امام غایبه، خب مردم رهبر میخوان که از او درس بگیرن، الهام بگیرن. مردم متدین، وظیفه دینی خودشانه بشناسن، چون بر اساس دین جامعه رو بدانن دیگه. این سه تا رکنه. اسلام است و مردم است و ولایت فقیه و الحمدلله تعالی. تا این هست و الحمدلله هست و همیشه خواهد بود تا امام حسن اسلام بیاد، این انقلاب محفوظ است. دشمن هر قدر هم تلاش کنه سنگ اندازه کنه به جای نوسی انقلاب محفوظ بینترد الحمدلله. اینی که سال به سال اصلا مردم چون رشد فکری بیشتری پیدا میکنن، در نسل دوم و سوم انقلاب که درس خوانده و تحصیل کرده و همه چیز روی سال میان، این سال به سال سال به سال تنور انقلاب گرمتر میشه، مردم گرمتر با حرارتتر. از این جهت واقعا حوزه علمیه تشکر میکنه از این مردم حماسه آفرین که واقعا با چه شوری، با چه خروشی، با چه فریادی، با چه شعاری دیروز به عرصه آمدند و باز هم دوباره اون عقیده خودشان را، ایمان خودشان را، فرهنگ خودشان را، انقلاب خودشان را به نمایش گذاشتن در عرصه جهانی. بسیار بسیار تاثیرگذار بود. این طوریه. این راجع به این که بالاخره که مطلب از این قرار است این طوره. از اینجا تاکید امام این بود که قدر این مردم بدانید، به مردم خدمت کنید، خدمت به این مردم به هر نحو باشه خودش خیلی دارای فضیلت و ثواب. از طرف سعی کنید این انقلاب را حفظ کنید. این انقلاب یک روشش وحدت شماست. وحدت داشته باشید، انقلاب را حفظ کنید و نگه دارید. کاری نکنید که به دست دشمن سوژه مثلا بدید. اختلاف شما با هم به دست دشمن سوژه میده. اونا فکر کنن که این اختلاف مثلا اثر گذاره و حال اینکه این اداره مملکت همش با ولایت فقیهه. چون ولی فقیه مملکت اداره میکنه، کار دست ولی فقیهه. اختلاف هم بکنید شما مملکت اداره میشه، چون شما مدیر مملکت کنید، مدیر مملکت اصلی ولی فقیه. بدون اجازه اون، بدون حرف اون، بدون نظر اون کسی نمیتونه کار انجام بده. اما شما سعی کنید به اینکه سوژه به دست دشمن ندید. اختلاف شما بله، و مردم از شما انتظار دارن با وحدت اتحادتان در رفع مشکلات مردم، در ایجاد ارزانی، ایجاد فراوانی نعمت گام بردارید. خب الحمدلله این انقلاب بسیار خوب، یعنی حرکت راه پیمایی روز بسیار خوب بود. منتها در قم یک حرکت صادر شد که ولی تأثیر آوره، که بالاخره بنده خودم دیشب با آقای لاریجانی صحبت کردم، دارم شما با هم متانت خودتان این جریان را در نظر بگیرید. چون برای خاطر اینکه اگر بخواید التهاب بشه، دشمن از این سو استفاده میکنه. به علاوه رهبر معظم انقلاب همیشه سعی دارن که مملکت را ملتهب نشان ندید. الان شما و کار شما، مملکت شما سرمشق دیگران است که در حرکت میکنن. از این جهت ما باید واقعا امنیت خود و همه چیز خودمان در حد اعلا اقتدار خودمان ثابته. خب این جریانه که دیروز واقع شد جای تعصب بود. بالاخره کسانی که مقصرن، مجرمن، خب قانونی در مملکت همه چیز درست خواهد شد. اولا یه حالین ما از اونم اظهار تعصب میکنیم از جریان دیروز، اما در این حال من دیشب بهشان گفتم که با متانت خودتان برخورد کنید تا اینکه اونچه قانون است بالاخره عملی خواهد شد. این دلیل نباشه به اینکه در مملکت خدا نکرده امنیتی نیست، التهاب است. نه الحمدلله اقتدار و امنیت از همه جهت در مملکت برقرار. مردمی در خط انقلاب، حوزه در خط انقلاب، همه در خط ولایت فقیه و تمام رأی و فکر و همه چیز بایستی با نظر ولی فقیه انجام بشه. الحمدلله این چنین است و این انقلاب برقرار تا امام از طریق اسلام انشاءالله بیاد. السلام علیکم و رحمت.